سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که استخدام افغانها در صفوف شاخی ولایت خراسان گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش قابل توجه بوده که اغلب آنها برای عملیات نظامی کار گرفته میشوند. اژدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و ادامه تلاش های سازمان ملل متحد در حمایت از کشورهای عضو در مقابل با تهدیدهای این گروه در 31 ماه جنوری تهیه و به تازگی نشر شده. در گزارش گفته شده که کاهش عملات گروه داعش احتمالاً تأثیر تلاش های ضد تروریسم از سوی طالبان و هم تغییر در استراتژی رهبر این گروه را منعکس می کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. لیسه عالی سامانیان یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکرد مسدود شده است. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید که این مکتب به روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان مکتب از سوی مالکان آن مورلاک شده است. حدود 250 شاگرد در این مکتب درس میخوانند و نصاب تعلیمی جمهوری ساقط شده افغانستان در آن تدریس میشد. لیسه عالی سامانیان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در 2001 میلادی بر اساس توافقنامه میان مسئولان وزارت معارف جمهوری وقت افغانستان و حکومت تاجیکستان ایجاد شد. هنوز روشن نیست که این مکتب دوباره برای شاگردان افغان باز خواهد شد یا نه. حکومت طالبان منطقه دندغوری ولایت بغلان را به ولسوالی مبدل کرد. دندغوری با بیش از 70 روستا یک منطقه نسبتاً متراکم در نزدیکی پل خمری مرکز بغلان واقع است. حکومت طالبان امروز اعلام کرد که مولوی عبدالصمد جواد به عنوان نخستین ولسوال دندغوری تعیین شده. با این اقدام شمار ولسوالی های بغلان به 15 ولسوالی رسیده. اداره امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پرتغال برای صندوق کمک‌های بشردوستانه برای نخستین بار مبلغ 200 هزار یورو کمک کرده است. اوچا روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که از این اقدام پرتغال استقبال میکند. این اداره نگفته که این کمک را در کدام بخش در افغانستان به مصرف خواهد رساند، اما قبلاً ابراز نگرانی کرده بود که وضعیت افغان‌های مهاجر که به تازگی از ایران و پاکستان اخراج شدند و کمک‌های فوری نیاز دارند. در چند ماه گذشته تنها از پاکستان چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اخراج شده و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی‌های بیستاوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد سریلانکا امروز گفت که ونیندا هرسنگا رهبری این تیم را در بازی های بیستاوره در برابر افغانستان به عهده خواهد داشت. قرار است سلسله بازی های بیستاوره میان تیم های افغانستان و سریلانکا در 17 فوریه آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که گروه داعش استراتژی گسترده ای را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. ای در حال است که جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کنند. برخی از شهروندان افغانستان در این مورد چی میگویند؟
حس ناامیدی، یک حس کنجکاوی، یک حس ترس، استرس در بدن همه شهروندا ایجاد میشه.
زندگی شهروندای خودشان نجات بدن و تمام.
چرا یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکرد مسدود شده؟
بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، این مکتب با مشکلات مالی مواجه بود. مثال به دلیل اینکه نتوانستن بودجه پیدا کنن.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند که یک ائتلاف جداگانه باشد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که جذب افغان ها به صفوف شاخه ولایت خراسان گرویتون را به دولت اسلامی و داعش قابل توجه است. در 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت که دیروز منتشر شد آمده است که در عملیات شاخه خراسان گروه داعش اغلب از افغان ها کار گرفته شده. در این گزارش از تمرکز گروه های تروریستی در افغانستان هم یادآوری شده و گفته شده است که این وضعیت امنیتی کشورهای منطقه را خراب کرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش‌های کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 جنوری تکمیل و روز یکشنبه نشر شده است. در این گزارش آمده است شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش داده است. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان داعش موفق شده تا اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در داخل افغانستان به خود جذب کند و در کنار آن چند تن از فرماندهان انصار الله و جماعت الاحرار نیز در ننگرهار و کنر به صفوف داعش پیوستند. در این گزارش همچنین نوشته شده است که گروه داعش در عملیات خود از افغانهای جذب شده در این گروه استفاده کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش جدید شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این چندین بار بر رادیو آزادی گفته بود که داعش تهدید برای افغانستان نیست و آنها این گروه را از بین بردند. در گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کاهش حملات داعش عراق و شاخه خراسان آن در افغانستان احتمالاً ناشی از تلاش‌های ضد تروریستی طالبان و تغییر استراتژی رهبر این گروه خوانده شده است، اما در گزارش همچنان گفته شده که شاخه خراسان گروه داعش نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می‌کند. در گزارش شورای امنیت تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه خوانده شده است، اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد. در این گزارش همچنان آمده است که ارزیابی برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که افغانستان و آفریقا مکان‌های مناسب برای تغییر مرکز رهبر جدید گروه داعش هستند و ظاهراً پیشرفت‌های در این زمینه نیز صورت گرفته است. در این گزارش از ثناءالله غفاری رئیس شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش نیز نام برده شده است که بر اساس این گزارش زنده است و احتمالاً در ولایت کنر زندگی می‌کند. در گزارش شورای امنیت از دستیابی داعش به تسلیحات گسترده در افغانستان، خاورمیانه و آفریقا ابراز نگرانی شده است و بر نقل از تعدادی از کشورها آمده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان سلاح‌های باقی مانده در این کشور در حال منتقل شدن هستند. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان گروه داعش این تسلیحات را از تحریک طالبان پاکستان دریافت کرده و یا برای دریافت آن تلاش کرده است، اما حکومت طالبان همواره قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرده است. در 17 گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آمده بود که شاخه خراسان گروه داعش توانایی‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و تعداد شبه نظامیان و اعضای خانواده‌های آنها به 4,000 تا 6,000 نفر می‌رسد.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد گفته گروه داعش استراتژی گسترده ای را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. برای داشتن نظر استاد محترم طارق فرهادی امین اکنون با ما هستن و نظرشان در این مورد میخوایم بپرسم. فرهادی صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. این گزارش حتما در گزارش امیال شما شنیدین یا حتما گزارش شما هم مرور کردین. ای به چی معناست؟ آیا تهدید از طرف گروه داعش آنقدر گسترده است که نگرانی سازمان ملل متحد اکنون برانگیخته؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان. من ایتو تبصره میکنم که اول ما باید از خود پرسان کنیم که ما به جوانان خود امروز در افغانستان چی میاموزیم. یعنی که در یک خلا اگر ما در مقابل جوانان خود باشیم، معلوم دار که هر گروه جوانان میتونن که جذب کنن و در مقابل شاید بسیار پول کم، به خاطر که از فقر، از نابسامنی ها در زندگی و بعضی این مسئله دیگه که تصفیه صفوف طالبان شد، یک تعداد نفر از صفوف خود کشیدن، اونا هم در جامعه هستن، تمام از این سبب میشه که گروه های دیگر امکانات عزیزه برازی که جوانان ما را جلب کنن دارن و مسائل فقر و بیکاری و اینا هم یک بستر خوب ایجاد میکنه برازی که جوانان حرفا از اینا را بشنون.
شما بله، شما از دلایلش گفتین، ای چی پیامدهایی را میتونه داشته باشه فرهادی صاحب؟
پیامدش این است که اکثریت از این جوانانی که در این گروه ها جلب میشن در افغانستان باقی میمانن و در حقیقت خود افغانستان شاکی میباشه در آینده از عملیاتی که اگر این جوان ها بکنن، اگر نظریات خود تغییر نکردن و در این گروه ها باقی میمانن. خب گروه های افراطی هست، اینا گروه هایی است که باز مردم خود را تشویق میکنن، اعضای خود را که به عملیات دست بزنن و این یک مشکل کلانتر از چیزی است که معلوم میشه، به خاطر که جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن، مجبور هستن که کار کنن، به تعلیم و تربیت روی نمیارن چندان، مشکلات اقتصادی زیاد شده و در اینطور یک حالت گروه های افراطی بسیار با پول کم، با تشویق کم میتونن که اینا را طرف خود کش کنن و طالبان متاسفانه دیگه کدام راهی هم ندارن، اونا هم برای جوانان چیز پیشنهاد نمیکنن و در قطع جامعه به حال خود باقی میمانه و در یک کشوری که 40 میلیونی و عموم اطبایش اطفال هستن که جوان میشن و مواجه میشن به می خلا در حقیقت.
و فرهادی صاحب، بازیگران منطقه تا چی حد میتونه که نگران باشن در حالی که در ایران در همسایگی افغانستان هم داعش حملات را اخیراً انجام داد، در پاکستان هم مسئولیت حملات اخیر داعش گرفت، ای چقدر میتونه بازیگران منطقه را نگران بسازه؟
بله دقیقاً، همین است که در حقیقت کسانی که در زیارت شاه چراغ حمله کرده بودند و در کرمان، اینا از افغانستان گذشته بودند، در افغانستان شاید تعلیم و تربیت دیده بودند و گرچه شاید تبع افغانستان نبودند، اما خود افغانستان یک جایی بوده که اینا در اونجا وقت تیر کردن و بعد از اون باز رفتن به عملات خود رسیدن و ایران نگران است، از ایران فراتر حتی اروپا و اینا نگران هستند که دیدیم که گفتن که تبعه جرمنی به افغانستان سفر نکنه، این معنای از این رو بیده که در افغانستان گروه های مختلف میتونن که فعال باشن که بین جرمی و بین ایدئولوژیکی و اتباع کشورهای اروپایی را گروگان میگیرن برزی که بزدش یک چیز بدست بیارن در ایوازش و این یک حالت است که بر افغانستان خوب نیست. ما باید است که با هم همکاری کنیم که یک کار کنیم که برای جوانان خود یک آینده بهتر مهیا کنیم.
بسیار زیاد تشکر. طارق فرهادی، آقای امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوین که جرمنی از شهروندانش خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان ترک کنن.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. وزارت خارجه جرمنی از شهروندان این کشور در افغانستان خواسته که به دلیل تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کنند و در صورت سفر به افغانستان نکات مهم امنی را هم در نظر بگیرند. وزارت خارجه جرمنی با نشر اعلامیه در وبسایت خود افزوده که سفارت کشور در کابل و دفتر نمایندگی آن در شهر مزار شریف هم به دلیل امین خطرات بسته است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
وزارت خارجه جرمنی از شهروندان این کشور خواسته که افغانستان را به دلیل خطرات امنیتی ترک کنند. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود به شهروندان جرمنی در افغانستان گفته است که این هشدار را جدی بگیرند و با ترانسپورت‌های محلی و خطوط هوایی افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه جرمنی افزوده که سفارت این کشور در کابل و دفتر نمایندگی آن در شهر مزار شریف هم به دلیل این خطرات بسته است. جرمنی از شهروندانش در افغانستان خواسته که از حضور در اماکن عمومی، تجمعات و تظاهرات خودداری کنند. به نقل از اعلامیه وزارت خارجه جرمنی، گزارش‌های از نقض حقوق بشر، ترور، سرقت و آدم‌ربایی افغان‌ها و اتباعی خارجی و حملات طالبان بر نظامیان پیشین وجود دارد و این نشان دهنده وضعیت خراب امنیتی افغانستان است. جرمنی همچنین از وضعیت آب و هوای افغانستان و موجودیت بیماری‌های ویروسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این اعلامیه وزارت خارجه جرمنی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شد که از زمان حاکمیتشان در سال 2021 بدین سو امنیت سرتاسری در افغانستان را تضمین کرده است. با وجود این ادعاهای طالبان، نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در کنار برخی درگیری‌ها گواه حملات انفجاری و انتحاری خونین بوده است. این در حالی است که برخی از باشندگان کابل میگویند نشر این گونه اعلامیه‌ها سبب نگرانی آنها درباره وضعیت امنیتیشان در افغانستان می‌شود. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
این باعث شده که ترس بین مردم افغانستان و نسل جوان امروز نیز افزایش بده. دلیل از این میشه که انسان نتونه یک کار با خاطر جمع انجام داده بتانه، باعث میشه که ترس مردم روز به روز زیادتر شده بره.
یک خانم از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که افغانستان در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده است و اکنون اعلامیه های این چنینی برخی کشورها ثابت میسازد که افغانستان امنیت ندارد.
حس ناامیدی، یک حس کنجکاوی، یک حس ترس، استرس در بدن همه شهروندا ایجاد میشه که واقعا اونا میگن که زمانی که دولت های خارج به این عقیده رسیدن که واقعا افغانستان جای امن برای زندگی نیست، یعنی نیستن دیگه.
حشمت، دیگر باشنده شهر کابل، مدعی است که کشورهای بیرونی تنها به فکر شهروندان خودشان هستند و زندگی مردم افغانستان برای آنها اهمیت ندارد.
روز به روز وضعیت خرابتر شده میره، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی. اما اقدام اساسی در مقابل طالبان انجام نمیتن، اما منافع کشور خودشان و زندگی شهروندان خودشان نجات بتن و تمام. دیگه ای که شهروندان افغانستان در چه وضعیتی به سر میبرن، ای که زندگی اینا به خطر است، ای که آینده افغانستان با خطر مواجه است، اصلا بر اونا اهمیت نداره.
این در حالی است که پیش از این کشورهای بریتانیا، چین و آمریکا نیز سفر شهروندان خود به افغانستان را به دلیل وضعیت بد امنیتی منع کرده بودند. با وجود ادعای مقامهای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه در گزارش تازه خود گفت که جذب افغانان در صفوف این گروه چشمگیر است.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستید. یک مکتب خصوصی مربوط به افغانها که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای مهاجرین افغان فعالیت میکرد، اکنون مسدود شده. در مورد دلایل مسدود شدن این مکتب در شهر دوشنبه با ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، ما گفتگو کردم. او به ما گفت
این مکتب با نام لیسه عالی سامانیان، مکتب برای فرزندای مهاجران و پناهندگان افغانستان است که از سال 2001 به ایستو بر اساس یک توافق رسمی میان وزارت معارف افغانستان و تاجیکستان کار میکند. در چند سال اخیر، خصوصا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، این مکتب با مشکلات مالی مواجه بود. بودجه 2 سالش از سفارت آمریکا در تاجیکستان پرداخته بود. مثال به دلیل اینکه نتوانستن بودجه پیدا کنند، حق اجاره که در بنای کینا مکتب اونجا فعال بود کار میکرد، اما فیسی همون چی را پرداخت کنن، این تقریبا چیزی در حدود $11,000 اینا از حق اجاره قرضدار شده بودن و او صاحب اون ملکیتی که اونجا کار میکردن به دلیل اینکه قرض نپرداختن در ورودی مکتب مهر زده است.
پیش از این کی مصارف ازیره می پرداخت؟ کرایه و یا مصارف دیگر، معاش معلمین یا را کی می پرداخت؟ کدام مرجع می پرداخت؟
ما جزئیات چه نمیدانم که پیش از این آیا مثلا وزارت معارف افغانستان در زبان جمهوریت می پرداخت نمی پرداخت، ما ایره نمیدانم. تنها ایره میدانم که اینا در 2 سال آخر بسیار با مشکلات سخت مالی مواجه بودن و دوباره سفارت امریکا پرداخته بود جای اینا را.
آیا ایره اطلاع دارین که به چی تعداد شاگرد در مکتب درس می خواندن؟
بله، همیشه بروز بیشتر از 250 شاگرد داره.
آیا شاگرداش همه شهروندان افغانستان هستن؟
بله، اینا کلن شهروندان افغانستان که در تاجیکستان در دوشنبه و نواحی گرد اطراف دوشنبه پناهنده هستن، مهاجر هستن یا ایجا اقامه دارن، اینا میخوندن، تحصیل میکردن.
و نظام درسیش کدام نظام است؟
نظام درسیش بر اساسی نظام درسی که در وزارت معارف افغانستان در زمان جمهوریت تعیین کرده نظام شما.
شما امروی شاگردا یا امروی پرسنل خود مکتب صحبت کردین، چی گفتن اونا بر شما؟
ما رفتیم، من چند روز پیشترم که در دفتر سفارت دوشنبه در سفارت افغانستان در دوشنبه یک نشست بود بخیده بروز جهانی آموزش، مدیر این مکتب گفته بود که بله همین گونه مشکلات داره، ولی امروز که رفتیم برای صحبت متاسفانه صحبت نشناوردیدن، صحبت نکردن. اما با این طرف دیگری قضیه که صاحب ملکیت باشه صحبت کردیم. من سفارت افغانستان در دوشنبه هم یک مکتب ارسال کرده به همین چیز که کفالت داده که ما با خوبتر شدنی وضع مالی ما چیزی شما را میپردازیم.
مکتوب که از طرف سفارت افغانستان در تاجیکستان به این مکتب فرستاده شده، این مکتوب قناعت بخش است. صاحب از این ساختمان به شما چی گفت؟
صاحب این ساختمان رهبرای ساختمان میگن که خب گناه وعده ها و سیاست به هر صورت اینا مکتوب به عنوان یک چیزی که ضمانت میده که اینا گویا که پول فرزان گرفته، ولی فعلا او بنا مهر است چی نیست اونجا به اصطلاح کار تعلیم تدریس جریان ندارد.
ارشاد سلیمانی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تو لحظات دیگر میشنوید که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان به طور کم سابقه افزایش یافته. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند یک ائتلاف جداگانه باشه. مقیم نایب جزئیات میده.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ناتو نمیتواند یک ائتلاف نظامی وابسته به شوخی رئیس جمهور ایالات متحده باشد. اشاره بورل به سخنان تازه انتخاباتی دونالد ترامپ است. بورل افزود که ناتو باید وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. انتظار می رود که دونالد ترامپ 77 ساله در رایگیری ماه نوامبر امسال در برابر جو بایدن 81 ساله از حزب جمهوری خواه امریکا قرار گیرد. او در کمپاین انتخاباتی خود روز شنبه گفت که اگر هر کشور عضو ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نکند، او در صورت انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور امریکا روسیه را ترغیب می کند تا به آن کشور حمله کند. جوزف بورل افزود که این سخنان ترامپ طوفان سیاسی را برپا کرده و متحدان اروپایی ایالات متحده را تکان داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان در قدرت به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون هم شکایت میکنند. ستار فروغ گزارش در این مورد ساخته که با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز میشه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که با 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همه ایشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آینده ایش ندارن، خصوصا دختر خانم های ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون‌ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان‌دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنم آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش استاد پوانتون در امریکا درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
از لحاظ امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شون. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که استخدام افغان‌ها در صفوف شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قابل توجه بوده که اغلب آنها برای عملیات نظامی کار گرفته میشوند. لیسه عالی سامانیان یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت میکرد مسدود شده است. حکومت طالبان منطقه دندغوری ولایت بغلان را به ولسوالی مبدل کرد. اداره امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که پرتغال برای نخستین بار برای صندوق کمک های بشر دوستانه افغانستان مبلغ 200 هزار یورو کمک کرده و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی های 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را امروز اعلام کرد. قرار سلسله بازی های 20 اوره میان این دو تیم در 17 فوریه آغاز شود.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید باک ندارد که جهان آنها را به رسمیت بشناسد و یا هم نشناسد. سراج الدین حقانی پنجشنبه گذشته در یک نشست در ولایت پکتیا با اشاره به خروج امریکا از افغانستان گفت که باید به حکومت امریکا 10 سال زمان داده شود تا طالبان را به رسمیت بشناسد. پیش از این بیشتر مقام های طالبان بارها خواستند تا حکومت نسوی جهانیان به رسمیت شناخته شود. این اظهارات سراج الدین حقانی ظاهراً به این معناست که رهبران طالبان دیدگاه‌های مختلف و متفاوت برای تعامل با جهان دارند. برخی از آنها خوان تعامل و بر رسمیت شناخته شدن از سوی جهان هستند، اما برخی دیگرشان گفتند که زیر بار خواسته‌های جامعه جهانی نخواهند رفت و برای بر رسمیت شناختن هیچ تغییری در سیاست‌هایشان به میان نخواهند آورد. تامین حقوق بشری افغان‌ها به ویژه حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد حکومت همشمول از جمله شرایط جامعه مدنی برای تعامل و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته می‌شود. این سو حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق تمامی افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است و حکومتشان را هم همشمول عنوان می‌کنند. با این اما ظاهراً این موردها برای جامعه جهانی قابل پذیرش نبوده و تا به حالا هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بیش از 2.5 سال هم گذشته. پیش از این در دوره جمهوری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بود که اگر کمک‌های جامعه جهانی نباشد، حمایت از نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه دشوار است. این سو سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان پیش از این گفته بود که ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 11 میلیارد دلار کمک برای افغانستان و پناهجویان افغان در بیرون از این کشور فراهم کرده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که این اظهارات سراج الدین حقانی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد طالبان به چه معناست؟ تا کدام حد طالبان در تعامل با جهان دچار اختلاف و دو دستگی هستند؟ آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندند؟ بجز کمک های بین المللی دیگر طالبان به کدام عاید متکی هستند؟ چرا تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد؟ همین ها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، و آقای نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. جناب سادات صاحب، نخست با شما. طالبان تا اکنون به رسمیت شناخته نشدند. اکنون هم سراج الدین حقانی به رسمیت شناسی را بی اهمیت عنوان کرده. چی هدف در عقب این اظهارات نهفته است؟
با سلام و احترام جناب نعیمی صاحب، به شما میهمان گرامی برنامه آقای شیرزای و همچنان به شنوندگان گرامی هموطنان عزیز ادای حرمت میکنم. این اظهاراتی که شما از جانب سرپرست وزارت داخله نقل کردین یک نوع اظهاراتی است که گویا نشاندهنده از این است که ما خود دیگه به قدرت هستیم، گویا سرپرست وزیر داخله هستیم، از همه امکانات برخوردار هستیم، خودشان، فامیلشان، گروهشان، گروپشان و چیزی که در وطن میگذره، در کشور میگذره و مصیبتی که جریان داره یک نوع بی تفاوتی نسبت به او را نشان میده. مسئله بسر از این است که افغانستان متاسفانه در حالت ناهنجار و بسیار ناگوار قرار داره. افغانستان از قبل هم با بورانات بزرگ مواجه بود و در این 4 روز کم 2.5 سال اخیر، یعنی از 15 اگست 2021 به این طرف، بحرانات جدید به وجود آمده که عمدترین از این بحران بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت است. حل و فصل مجموع بحرانات در افغانستان در گرو حل و فصل اینمی مسئله بحران حقوقی و مشروعیت است. چگونه بحران حقوقی مهار شوه که را بر بحران مشروعیت به وجود بیاره که همیشه انجمن حقوقدانان ایره مطرح کرده، رای حل از این انفاذ قانون اساسی است که خودش زمینه را مساعد می سازه که جهان افغانستان به رسمیت بشناسه و افغانستان از انزوای بین‌المللی بیرون برایه. حالتی را که انزوای بین‌المللی، حالتی را که افغانستان منزوی تعمیل میکنه بر افغانستان، کفاری از او مردم مظلوم افغانستان میتن. امی لحظه مثلا ما و شما به ارقام رسمی که ملل متحد نشر میکنه مراجعه بکنیم، میگن بیشتر از 90% مردم افغانستان با فقر دست به گریبان هستن.
بله.
پرداختن به مسئله فقر با اهمیت ترین وظیفه و رسالت اینمی حکومت سرپرست یا حکومت دفکتوی طالبان است. بر اساس ارشادات اسلامی و سخن پیغمبر بزرگ اسلام، فقر دروازه کفر است. وقتی که به این مسئله بی‌توجهی میشه، من تعجب میکنم که چگونه ای اولیای امور و در سطح وزیر اینه و عرف را میزنن که او مستقیمن و سرنوشت مردم مظلوم افغانستان ارتباط داره. معلوم دار است که اینمی 90% کفاری از این آلت می پردازن، نه این کسایی که به حساب در موترهای ضد مرمی طرف و طرف میرن و بله. تنهم و تمام امتیازات در اختیار از اونا است. به این خاطر است که مسئله به رسمیت شناختن مسئله بسیار مهم است برای افغانستان، از افغانستان از انزوای بین‌المللی برایه و شرطشی است که مشکل ما مشکل با خود ما هست، در داخل افغانستان است. مشکل ما باید در داخل افغانستان با چشم باز ببینیم که او عبارت از همین مسئله مشروعیت است که فقط در انصار مردم است و مردم مراجعه شوه از طریق کسب اراده و رأی مردم مشروعیت به دست بیایه، بحران حقوقی از بین بره، قانون اساسی به وجود بیایه و افغانستان به طرف دولت ساختن و دولت شدن پیش بره.
تشکر میکنم سادات صاحب از شما. جناب شیرزای شما هم خوش آمدین. چرا در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان دچار دودستگی هستند؟ گروه موافق و حتی شاید حاضر باشند که شرطهای جامعه جهانی را بپذیرند و برخی از اونها مخالف هستند، برشان هیچ اهمیتی نداره. چرا چنین است؟
نعیم صاحب درود و حرمت، خدمت خودت، میمون برنامه، همکارای تکنیکی شما و دوستایی که ما را صدای ما را میشنوند. ببینین، طالبا از بعد و تأسیسشون شامل یک بازی استخباراتی هستند. در عینی که بازی استخباراتی است، اینا از اسلام سیاسی را گذاشته، اینا یک اسلام استخباراتی جور کردن. اسلام در خدمت استخبارات ها موندن، از نام اسلام در خدمت استخبارات ها اینا استفاده میکنن. طالبا در مجموع از رهبریشون گرفته تا پایینشون، خب کسایی که به نام اسلام جذب شده و یک طرف قضیه است، اما رهبری طالبا در کل شامل این بازی های استخباراتی هستند. گرداننده اصلی طالب کسای دیگه است. این مهره ها یا این نامه‌ای را که ما شما میشنویم که از وزیر دفاعشان یا وزیر داخلشان یا سخنگوی یا اینا فقط مهره هایی هستند که نام از اینا استفاده میشه. گرداننده اصلی گروه طالبا فقط اونم افسرهای آی‌اس‌آی و ام‌آی‌6 و آمریکایی هستند که اونا اختیار دارن. خب اگر اختیار یقینا به دست از اینا باشه، شاید اینا با اون افکاری که دارن اینا باید از موافقه میکردن که در وقت باید از مکاتب اون باز میشد و چون این محدودیت ها نمی بود بالای زنها و دخترها. اما اینیمی فقط به خاطر بدست آوردن مقاصد و استخباراتی قدرت های بزرگ اینیمی موضوعات همش استفاده میشه. حتی این موضوع اشتراک دوحه یا در نشست دوحه یا مخالفت بسیار جالب است که همه کشورها در افغانستان نماینده ویژه داره، پس شمول ایران و پاکستان، اما با نماینده ویژه سازمان ملل اینا مخالفت میکنن، اینا با بازگشایی مکاتب و دانشگاه مخالفت میکنن، اینا با تامین حقوق بانوان مخالفت میکنن. فکر میکنم اینا فقط دنبال اونمون بازی استخباراتی هستن، بازیگر اصلی کسای دیگه است. اونو کسا به نام رهبری طالبان یا به نام امیرالمومنین جعلی یا نام نهاد از اینا فقط کسی است کدوم افسرای استخبارات است که اونا مخالف اینمی گپاس، اونا از اینمی موضوعات به خاطر بدست آوردن مقاصد خود و عرج مرج انداختن و یک حالتی که خشونت باشه تا مردم افغانستان در آینده ناروشن قرار بگیرن و پیشرفت و توسعه نداشته باشن، تا اونا بتونن به راحتی هم مقاصد خود به دست بیارن استفاده میشه. بازیگر اصلی این مردمایی که ما شما نامشون میشناسیم میشنویم اینا نیستن و اینا هم در این وقت حال دیگه با اینمی روابطشون با چین و سخنای نماینده ویژه ایران قومی در مورد طالبایی که گفته از کندکای استشهادی طالبا ما میتونیم در جنگ حماس استفاده کنیم علیه اسرائیل و ای که طالبا را محور مقاومت خود خواند که یقینا یک تعداد از سران طالب از سالهای بسیار دور روابط داشتن با ایرانیا و گفتم ایشد که به می دفتر قندهار از اینا پولای زیاد سپاه پاسداران روان میکرد و اونجا سر یک فوج علایده به نام امیرالمومنین یک گارد خاص براز اونا جور میکرد. اینمی پولا و اینمی فعالیت ها و همکاری های سپاه پاسداران بوده که یقینا ایران در تبانی با اینمی سران طالب همون کندک های استشهادی را داره و اینمی روابط هم سر غربی ها و امریکایی ها تاثیر کرده، جایگاه طالب ها را دیگه هم ذلیل‌تر ساخته یا کسایی که استخبارات ها اکثرین حساب میکرد سر رهبری طالب اینا دل خوش ندارن. بالاخره طالب ها هم ناامید هستن که دیگه ما را دنیا به رسمیت نمیشناسه. سخنهای امیر سراج‌الدین حقانی به خوبی نشان دهنده یک یأس و ناامیدی است که اینا که هستن. خب میفهمن که ما 10 سال در قدرت نیستیم، اما افراد خودم میخواین رویه بتن در این زمان. اینا مطمئن هستن که دیگه دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه، چون افکار و اعمال از یاد در نیم سال خلاف میل بادارش کن امریکا و نزدیکیشون با چین و ایران اینا را دیگه هم منزوی تر ساختن و اینا فکر میکنم که ناامید شدن، هزم حتی از بودن خود در قدرت اینا دیگه ناامید شدن و اینکه اینا تعامل با مردم افغانستان کنن قطعا چون این افکار ندارن. اینا اگر قدری باشن، چون اینا تصمیم گیرایی از یا انسانایی نیستن که دلسوز با مردم افغانستان باشن و شهروندان افغانستان هستن، بنان اینا در فکر تعامل مثبت با مردم افغانستان، به فکر توسعه و پیشرفت افغانستان هستن و بازیگرای هستی اونا هستن. بالاخره اینا هم نامه چیدن از این به تباقی کسایی که سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب اینا رو میبینیم. صحبت های ملا یعقوب در چند روز قبل در خیمه لوی جرگه شدیم، دیدیم که یک حالت یأس ناامیدی هست در صحبت هاش و سراج‌الدین حقانی هم همین شکل. اینا از اون ناامیدی چون میگن که ما 10 سال وقت میتیم، فقط این گپاش به خاطر رویه دادن افراد خودشون است.
تشکر میکنم جناب سادات. حالا جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در گزارش اخیرشان که 11 میلیارد دلار در حدود 2.5 سال گذشته با افغانستان کمک شده و با پناهجویان افغان در بیرون از این کشور. حالا گپ اینه که آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندن با توجه به این که هفتوار پول به کابل میرسند؟
تشکر. در رابطه با ارقامی که نشر میشه، من شخصا خودم اوقدر مطمئن نیستم، برای از اینکه زیادتر ارقام جنبه تبلیغاتی داره و هر بار یاد کردن از او
و چگونگی از او که گویا بعضن میگن تلف میشه، بعضن چطور میشه. این یک نوع متاسفانه خود از یک بازی تبلیغاتی واره است. قدر مسلمی است که از 15 اگست 2021 تا بال هفتوار پول به افغانستان میره. البته این پول به حساب به نام مردم افغانستان، به حساب کمک‌های بشری از مجاری ملل متحد میره و معلوم دار است که یک مقدار پول مستقیم به خود طالبا هم میره. در این مورد هم گزارشاتی وجود داشته. سوال اساسی به این است که اصلا امی آلتی که به وجود آمده معلوم دار که در اثر سازشی که در دوحه صورت گرفت، یعنی امو چیزی که به اصطلاح قرارداد دوحه یاد میشه، ثمره از او، محصول از او آمدن طالبا در قدرت بوده. این معلوم دار گپ است که بر از این کار صورت گرفته و در نتیجه یک پلان آمدن. این چیزی که گفته میشه از طرف اولیای امور طالبان که گویا ما امریکا رو شکست دادیم و دیگه، این افسانه هاییست که در گذشته هم زیاد تکرار شده، زیاد شنیده شده، همچون چیزی وجود نداره. و این مطلبی که گویا امریکایی ها اشتباه کردن، این هم از طرف کسایی مطرح میشه که با سیاست های جهانی، سیاست ها و استراتژی های امریکا ناآشنا هستن. در مورد من یک کتاب قبلا در 2020 و 21 من نوشته کردم، پیش از اینکه دولت قبلی سقوط بکنه، در رابطه به می قرارداد دوحه صلح یا سراب، تمام مطالب در کتاب توضیح شده که در اینجا در واقع ما و شما شاهد بودیم که در 18 ما یک نوع به حساب دولت قبلی زیر سوال قرار گرفت و قبایت زدایی از طالبا. نتیجه شمی بود که طالبا آمدن. اینال در احوال فیلی هم مسئله بسر ازی است که براندازی طالبان در پلان امریکا جامعه بین المللی وجود ندارد. طالبان وجود دارند در افغانستان بایست حکومت سرپرست یا حکومت دفکتو. اینالی که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن؟ مسئله به رسمیت شناختن یک مسئله جداگانه هر کشور است که بر اساس منافع ملی خود به این قضیه برخورد میکنن. امریکایی ها بر اساس منافع ملی خود، بر اساس ضرورت های داخلی، با نظر داشت انتخابات جاری در امریکا در همین سالی که پیش سال جاری، اونا نمیتونن رئیس جمهور امریکا که به خاطر منافع انتخاباتی خود این کار را بکنن،
بله،
به رسمیت بشناسن. بنان در اینجا مسئله به سر ازی است که موضوع به رسمیت شناختن یک طرف قضیه است، اما مطلب به این که افغانستان درگیر پرابلم است، جنجال است و ایالتی که به وجود آمده، این بحران، این چه قسم کنترل شده، این بحرانات بسیار بزرگ، این چه قسم افغانستان در همی احوال فعلی به اساس گزارشی که شورای امنیت ملل متحد نشر کرد چند روز قبل، گفت که گروه های شرارت پیشه بین المللی، گروه های تروریستی در افغانستان فعال است. گزارشات را ما شما میشنویم که 8 گروه به حساب مسلحانه مصروف هستند که این طرف و طرف علیه طالبا قرار دارند. خب اینال نتیجه ازی چی میشه که افغانستان به طرف آشوب جدید میره، به طرف جنگ داخلی، به طرف ازی که جنگای نیابتی در افغانستان بسیار قوی آغاز شوه. اینال ازی کی نفهم میبره؟ دشمنان تاریخی افغانستان، کسانی که در پاکستان علاقات مرموز مربوط به استخبارات اردوی پاکستان، در ایران ما و شما میبینیم مثل که گفته شد ازاراتی که آقای قمی میکنه دگرا، و خود اصلا حالت فعلی ناشی از کشمکش رقبای منطقوی و بین‌المللی هست. در اینجا منافع رقبای بین‌المللی به گونه است که در افغانستان بسیاری ها طرفداری از این که در افغانستان قانون با وجود بیه، حاکمیت قانون با وجود بیه، اصلا چیز را به منافع خود سازگار نمی بینن. بنابراین بسیار ضرور است که کسانی که فعلا در قدرت هستن و کسانی که خود صاحب قدرت می دانن فعلا، اینا متوجه منافع مردم و منافع ملی افغانستان باشن. در غیر از او ایره بیاد داشته باشن که امیقتر قدرت ها میایه و میره و در برابر ارادی ملی هیچ قدرت استاد شده نمیتونه. باید بخواست مردم که خواست برحق است، خواست اسلامی است، خواست مدنی است، با تمام ارزش های حقوق بین ملی سازگار است، باید اینا تمکین بکنه.
تشکر میکنم. آقای شیرزای، حالا شاهد بودیم که حکومت پیشین جمهوری با کمک های خارجی خیلی متکی بود، میلیارد ها دلار سرازیر شد، اما حالا فکر میکنین طالبان به جز کمک های بین المللی دیگر کدام عایده دارند؟
نایم صاحب اجازه بتین دو سه مطلب پیش از این سوال به جواب بتم. یکی، خود طالبا مطمئن هستند که اینا چون ریشه مردمی در افغانستان ندارن. طالبا را ما بارها گفتیم، حال یک بار دیگه از طریق دریچه به نام شما میم، هیچگاه اینا به رسمیت شناخته نخواهد شدن. اینا فقط شامل یک پروژه استخباراتی همونطور که ایجاد شدن دور اولش و دور دومشان، اینا 20 سال جمهوریت چه رقم موندن. و این که طالبا هیچگاه به منافع ملی افغانستان، نه در 5 سال قبلی خود، نه حال، به منافع ملی مردم افغانستان فکر نکردن، بنان طالبان مطمئن باشن که ایدگاهی به رسمیت شناخته نمیشن، شامل یک بازی استخباراتی هستن، این بازیشان ختم شد، طالب تعویض میشه. یک، در مورد سوال شما ببینین، این که ادعا میشه که هفته 40 میلیون میای یا آمریکا اعلان کردن تازه که 11 میلیارد اومده، 11 میلیارد هم خود یک بخشش اونا گزارش دادن که در پروسه انتقال مصرف شده، متوقع شو کمک های بشردوستانه یا طالبا، این یک بحث است، یک پولی کامت. اما در این گزارش باز اومده نوشته کردن که این تنها پول است که از طریق سازمان ملل یا امریکا کمک کرده از طریق سازمان ملل. اما در کنار از این شما ببینین 11 میلیارد اگر از امریکا اومد، مدنیات افغانستان به همکاری چینی غارت میکنن، به همکاری پاکستان غارت میشه، از زغال سنگ و سنگای قیمتی افغانستان همیاله به پاکستان قاچاق میشه، این پولای از کجا میشه؟ شما ببینین از دست فروش و چیوان گرفته تا دوکاندار و تا و همه اینا یک مالیات بسیار گزافه وضع کردن و به زور و جبر و همون میلی تفنگ و دیکتاتوری و خشونت خود از مردم میگیره و مردم مجبور میشه هر آن چیزی که از باید تو مالیه و حقوق زکات در خورا و قصبات هم بر از اینا بپردازه. در این زمان روسیه بر از اینا پول میته، ایران بر از اینا پول میته، امیال تمام روغنیات و یا مسائل مواد نفتی وزارت داخله و دفاع و استخبارات طالبان ایران رایگان بر از این آمیت. در کنار از این مثل که در زمان آمد کرزه یک پول اوپراتفی میداد ایران بره دفتر آمد کرزه، امو پولا چند برابر اطلاعاتی که من دارم بر طالبا میرسه. سپای پاسداران در دفتر قندار از این برای ایجاد یک نیروی ویژه پول داده. همین شکل تماما که اکثریت کشورهایی که با اینا مراوده داره تا کشور عربی بر از اینا پول میده، اما کس نیست که حساب این پول بگیره. من فکر میکنم که حتی از دوران جمهوریت هم کرده حال پولای زیاد میده که همش مصرف چی میشه؟ مصرف اونمون گروه های توریستی. شما ببینید حزب تحریر در تحت حاکمیت همین طالب میاد در کابل و در چندین ولایت اینا جلسه میگیرن. این 23 گروه توریستی که در داخل افغانستان است، اینا را مسار فشان همش این پولای اپراتوری و مدنیات افغانستان است و کشورهای متعدد اگر به حساب کنید شاید به میلیاردها دلار یا چندین برابر از این که سیگار اعلان کرد یا آمریکا اعلان کرد، چندین برابرش دیدونیم سال آمده باشه. اما سطح فقر ببینیم در کجا، نام مردم افغانستان استفاده میشه، اینجا نام سازمان ملل متحد استفاده میشه. متاسفانه که سازمان ملل هم همدست این می بازیهای استخباراتی و قدرت های بزرگ است، با استفاده از نام ملل اینجا پول میآید، امریکا خود یک طرف پای خود دور میسازد، اما مردم افغانستان که نامش استفاده میشه کمک های جامعه جهانی. حتی شما ببین همین هند که من هستم، هند چندین بار تا بال گندم روان کرده، کمک های بشر دوستانه روان کرده، این امینا را با واسه که به دبلیو اف پی میتن، این امینا هم تاراج میشه، این امینا در خدمت اونمو طالب و افراد طالب است. برای مردم عام افغانستان شما ببینید که فقر بیداد میذاره، پولای زیاد میه که طالبا به راحتی همیاله که راحت هستن و افرادشان هر کدومشون دو زن و سه زن و چهار زن گرفتن، حال خریداری ها میکنن، خانه ها و بلند منزلا رو اینا پروگرام کردن مثل دوران جمهوریت. یعنی پولای اپراتفی وافر دیگه بر از اینا میریزه در این زمان. مدنیات افغانستان در همکاری چین چین به خاطر چی سفیر از اینا را پذیرفت؟ او پذیرفتن سفیر خلاف میل امریکا، یکی خب چین میخواست که همو امریکا را یک ضربه بزنه، در این زمان دل خوش یا چراغ سبز شما بته به طالب که دیگه هم طالب تشویق شه مدنیات بر از اینا بسپاره. در این زمان شما ببینید چین بازم از رسمیت شناختنشون انکار میکنه، یک شکل فریب میکنه دنیا امیال مدنیات ما غارت است و پولای اپراتوری وافر از حراسی که کشورها دارن به این گروه میپردازن و این گروه هم با اونم پولا مصرف کنم و حیاشی و با یک حکومت که اصلا هم گروه خود دیگه میخواین که بالای مردم تعمیل کنن با جبر و میله تفنگ.
تشکر مهمانان گرامی، فرصت کوتاه داریم، اگر فشرده پاسخ بگوین آقای سادات چگونه یک رابطه میان جهان و حکومت طالبان در آینده ها قابل تصور و پیش بینی است؟ آیا همطور ادامه میابه یا ای که کاهش و افزایش خواهد یافت؟
طبیعی است که اگر در داخل افغانستان تغییری به وجود نبیاید، یعنی را باز نشه برای مهار شدن بحران حقوقی مسئله مشروعیت و را باز نشه برای از این قانون اساسی نافذ شه و به افغانستان به طرف دولت شدن بره، این خود از این زمینه زمینه‌ساز ازی است که قدرت‌های رقیب منطقوی و بین‌المللی از حالت فعلی افغانستان بهره ببرند. در اینجا مسئولیت اساسی که است متوجه خود افغان‌ها است، متوجه طالبان است که فعلا حکومت به دست دارند. سوال در اینجا است این مسئولیت جامعه بین‌المللی به حساب در قبال مردم افغانستان اونا خود مطالب را که هست مطرح میکنن، اما معلوم دار است که جامعه بین‌المللی یعنی کشورهای مختلف منافع داره، قدرت‌های بین‌المللی ما و شما در شورای امنیت هم میبینیم که در اون جمع امی پنج قدرت بزرگ بین‌المللی که عقیبی تو داره هر کدام بر اساس منافع ملی خود با افغانستان برخورد میکنن. بنابراین در احوال فعلی به می ترتیب یک نوع چیزی که به نام تعامل میگن، یک نوع سیاست کجدار و مریض دوام میکنه، اما این چیزی است که به نفع افغانستان و مردم افغانستان نیست، را به طرف آشوبای بعدی، به طرف تشدید بحرانات در افغانستان باز میکنه. به همین خاطر است که انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته و اخیرا باز تا یک فراخوان ضرورت انفاذ قانون اساسی را مطرح کرده و جامعه بین‌المللی هم جلسه که قرار است در دوحه دایر شود اگر اینا واقعا به مردم افغانستان مطمع نظرشان است، باید خود مسئله انفاذ قانون اساسی یا حاکمیت قانون محور اصلی تعامل خود باید قرار بدن. در غیر از اون متاسفانه افغانستان به طرف ناهنجاری های بیشتر پیش میره.
تشکر میکنم جناب شیرزاد. به عنوان پرسش اخیر، خیلی فشرده، از میان طالبان و جوانیان کدام یک فکر میکنین پیش قدم خواهد شد و خواست طرف مقابل را خواهد پذیرفت؟
ببینین از طالبا هیچ گاهی توقع نمیشه که طالبا به درد و رنج مردم افغانستان توجه کنه و منافع مردم افغانستان در نظر بگیره، تعامل مثبت کنه. ما تجربه از 5 سال حکومت داری اول طالبا و 20 سال در خفا فعالیت هایشان و 2.5 سال که حالا در قدرت هستند دیدیم، مطمئنن هر کسی که شهروند اصیلی افغانستان باشه و دلسوزانه به منافع افغانستان فکر کنه و قضای افغانستان کنترل کنه، مطمئن میشه که طالب هیچ گاهی به درد بخوره مردم افغانستان نیست و این توقعی هم نمیشه. همه ما مردم افغانستان شما ببینید فقر و بدبختی آنچنان دامنگیر مردم افغانستان شده که 45 سال مورد میدگاه مردم افغانستان تصمیم گیر نبوده. مردم افغانستان فقط نامش استفاده شده، قدرت های بزرگ و استخبارات ها هر آن چیزی را که تحمیل شد بالای ما همو قبولانده شد. این بار هم شما ببینید که تمام سیاسیونی که اثرگذار هستند در مبارزه ضد طالب یا به خاطر نجات مردم، اونا را هم عقبشان گویی میشه و موقع داده نمیشه در کشورهایی که زندگی میکنن، محدودیت ها برشون است. خب میمونه فقط بازم بازی دست استخبارات ها. استخبارات ها چی زمان همو برنامه‌شون اینجا تکمیل میشه، باید انتظار کشید. هر زمانی که باز هم سناریوی 45 سال گذشته است و یا ببینید با حاکمیت جمهوریت که با چین نیرویی بود همه را در یک شبه از بین برد. اما اگر ما منتظر ازی بشیم که طالبان یک قانون اساسی جور کنن، ما کاملا در حاکمیت حاکمیت طالب به یک قانون اساسی نو مخالف هستم. چرا یک قانون اساسی تحت حاکمیت طالب ها یک قانون اساسی طالبانی می باشه که کاملا یقینا مثل که افکار طالب خلاف مردم افغانستان است، همونطور اگر قانون اساسی ها می ناجور کنن خلاف اراده مردم افغانستان و منافع اولیای مردم افغانستان خواهد بود و با نام قانون اینا باز دیگه مدیت های خود بیشتر خواهد کردن و وعده خواهد گفتن که ما قانون اساسی داریم. بنان در حاکمیت طالب پیش از اینکه به قانون اساسی فکر شد، فکر از اینکه چی گونه از اینمی گروه شهر و وحشت و مردم افغانستان نجات داده شود، چی گونه باید روشنگری کنیم تا مردم افغانستان بتونن جرأت کنن و اراده کنن برای تعیین سرنوشت خود.
تشکر میکنم از شما جناب نثار احمد شیرزای آگاه مسائل سیاسی و جناب میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا که در این برنامه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.